اصول 1 خرداد 91
فضولیت امارات از باب طریقیت است و موضوعیت یا طریقیت و کاشفیت است یا موضوعیت و سببیت. بناءً علی حجیت امارات و اصول الا نظریه طریقیت و کاشفیت گفتیم اصل اولی عدم اجزاست. بناءً علی سببیت دیرو بحث رو شروع کردیم، گفتیم سببیت اقسامی دارد. یکی سببیتی است که نسبت به اشاعره داده می شود. در باب سببیتی که نسبت به اشاعره داده شد، لا محاله گفتیم می بایست قائل به چه بشویم؟ قائل به اجزا بشویم. اگرچه نسبت به اشاعره غیر تام است و اگرچه این تقریر از سببیت اصلا در مقام ثبوت استحاله دارد و غیر معقوله، اینم گذشت. نظریه دوم در باب سببیت نظریه بود که به معتزله نسبت داده می شد. اون چم که به معتزله نسبت داده می شد، بنابر تقریر سببیت معتزلی، اصل اولی می شد اجزا. و این تقریر سببیت معتزلی گفتیم در مقام ثبوت استحاله ای ندارد، اگرچه در مقام اثبات هم دلیلی بر اون قائم نشده است. تا اینجای بحث گذشت. ما یک سببیت قسم سوم داریم. علیکم السلام. این سببیت قسم سوم اون سببیتی است که به جماعتی از عدلیه نسبت داده شده است و بعضی او رو به بعض امامیه نسبت داده اند و ظاهر از کلام شیخ اعظم انصاری این است که تمایل به این قسم پیدا فرموده اند شیخ، و اون سببیتی است که ازش تعبیر می شود به سببیت به تقریر مصلحت سلوکیه. این مصلحت سلوکیه چیست؟ بناءً بر این تقریر، اولا ما حکم واقعی داریم برخلاف اون چه که سببیت اشعری منکر حکم واقعی بود، ما اینجا مقر به حکم واقعی هستیم و این حکم واقعی رو مشترک می دانیم بین عالم و جاهل، و هاکذا این حکم واقعی رو برخلاف سببیت معتزلی فعلی هم می دانیم که ما حکم واقعی فعلی مشترک بین عالم و جاهل در شریعت مقدسه داریم. پس وجه امتیازش با دو تقریر قبلی روشن شد. تقریر سببیت اشعری میگفت اصلا حکم واقعی نیست، سببیت معتزلی میگفت حکم واقعی هست فعلی نیست. این تقریر سوم از سببیت که مصلحت سلوکیه باشد، میگه حکم واقعی فعلی مشترک در حق عالم و جاهل وجود داره، لکن سلوک اماره مصلحتی دارد. خود این که شارع امارات رو حجت کرده است، سلوک این اماره مصلحتی دارد که لعل این مصلحت بتواند در فرضی که اماره شما خطا بوده است تدارک کند مصلحت واقعیهی که از شما فوت شده است. پس پذیرش اماره، پیمودن اماره مصلحتی دارد، خودش فی حد نفسه مصلحت دارد. در فرضی که اماره شما مصیبه الواقع باشد که گیری نیست، واقع در حق شما تنجیز دارد و شما هم عمل کردید. در فرض عدم اصابه به واقع، شما مصلحت واقع از شما فوت شده است، واضحه. لکن خود سلوک اماره مصلحت دارد، نه اینکه سلوک اماره در مؤدای اماره ایجاد مصلحت میکند، نه، در مؤدای اماره هم هیچ ایجاد مصلحتی نیست، خلافاً لمسلک سببیت اشعری و سببیت معتزلی که اونا قائل بودن که مؤدای اماره میشد ذات مصلحت. ما نمیگم مؤدای اماره این تقریر از سببیت، نمیگد مؤدای اماره ذات مصلحت میشود. مؤدای اماره هم ممکن است هیچ مصلحتی نداشته باشد، اما سلوک اماره مصلحت دارد. و به جهت اینکه سلوک اماره مصلحت دارد، خود این سلوک ایجاد مصلحتی برای شما میکند که اون مصلحت لعل بتواند جانشین مصلحت واقعیهی که از شما فوت شده است بشود. مثال بزن، مثلا اگر در ظهر جمعه حکم الله الواقعی در عصر غیبت صلات ظهر باشد، اما اماره‌ای در نزد مجتهد قائم بشود به اقامه صلات جمعه، خب و مکلفی 40 سال جمعه بخواند، اون حکم واقعی در حق او وجود داشته است که صلات ظهر باشد، و این حکم واقعی مصلحتش از او فوت شده است. لکن آیا صلات جمعه مصلحتی داشته است؟ نه، در صلات جمعه هم هیچ گونه مصلحتی نبوده. پس مؤدای اماره بنابر این تقریر هیچ گونه مصلحتی ندارد. خب چه مصلحت دارد سلوک اماره؟ شما اگر اماره را طی بکنید از این طرق و امارات شرعیه‌ای که معتبر است، اصول و امارات شرعیه ای که معتبر است طی طریق بکنید، این خودش مصلحت دارد و این تعبیر به مصلحت سلوکیه میشه. و خود این مصلحت سلوکیه که خود طی تاریخ مصلحت دارد. توجه می‌کنید؟ یه مثال برای شما بزنم، مثال به جهت تقریب به ذهن. یه بار شما قصد جایی رو داری، راه رو باید بپیمایید تا به اونجا برسید. پیمودن این راه برای شما موضوعیتی نداره، مقصد شما این است که به اون نقطه برسید. به ایه طریق که این راه طی بشود و شما برسید به اون نقطه، غرض شما حاصل. بنابراین پیمودن این راه برای شما موضوعیتی نداره، مصلحتی هم نداره، غرض رسیدن به اون نقطه هست. حالا شما به تیل عرض میری، با هواپیما میری، با ماشین میری، پیاده میری، به ایه نحوین که میخوای بری برو و خاصیتی هم نداره، غرض رسیدن به اون نقطه هست. این یه وقت. یه وقت نه، ما خود این پیمودن راه مصلحت داره. توجه میکنم؟ مثل فرض کنید چیزی که شما امروز اسمشو میگذارید راه پیمایی. حالا این راه پیمایی رو کسی انجام میدهد به جهت اینکه ورزش باشد و موجب سلامتیش باشد، یا نه این راه پیمایی یه حرکت سیاسی است، یه میتینگ سیاسی است. تو اونجا فقط خود این پیمودن هدف است دیگه. مصلحت سلوکی از قبیل این دومی است که خود این طی طریق، خود این پیمودن مصلحت دارد، شما رو به واقع برساند یا نرساند. به واقع رساند گیری نداره، واقع منجز. نرساندم، خود این پیمودن طی طریق، خود این سلوک اماره، اطاعت کردن از اماره، خود این راه پیمایی در مسیر امارات و حجج، خود این موضوعیت دارد، خود این مصلحت دارد. توجه می‌فرمایید؟ و مصلحتش به حدی است که رب ما میتواند جانشین بشود برای اون مصلحتی که از واقع از شما فوت شد. مکلف عمل میکند به فتوای مجتهدش و با عمل کردن به فتوای مجتهد ذمه او بریست. اشکال نداره، اشکال نداره، برای مجتهد داشته باشه کافی است. مکلف مثل برای اونم اماره وجود داره، برای مقلدم اماره وجود داره. اماره مکلف قول مجتهد است. چرا سلوکی؟ اونم سلوکی، اونم همین که قول مجتهد رو اخذ میکند، این میشه اماره و این اماره در حق او حجت است. و اگر صحیح اخذ کرده باشد و در اختیار مجتهدش اعلم رو اختیار کرده باشد و به طرق شرعیه معتبره اخذ اعلم کرده باشد، نه اینکه این سید است یا هم شرعی ماست یا خوشگل است یا چه، به دلیل معتبر شرعی اختیار کرده باشد مجتهد خودش را، قول مجتهد در حق عامی میشد اماره، میشد حجت، او عقض کرد. خب پس این تقریر از مصلحت سلوکی.
از آقا نهایت چیزی که در مصلحت سلوکی میگیم انضعاف مشبت هست، حالا یا به صورت اجتهادی یا به صورت تقریری. و شارع میخواد که مکلف از این بیتفاوتی در بیاد، یک بیتفاوتی رو از خودش نشون نده. حالا بعد اون که به خطابه.
بله، چرس کنم نمیدونم. من مصلحت سلوکیه رو برای شما تقریر کردم. ما در مصلحت سلوکیه ملتزم به تصویب نمیشیم، در مصلحت سلوکیه حکم الله الواقعی وجود دارد، فعلیت دارد، مشترک بین عالم و جاهل است، لکن پیمودن اماره هم مصلحت دارد. سلوک اماره، طی طریق کردن اماره هم مصلحت دارد، و این مصلحتی که در طی طریق امارات است به حدی است که میتواند جبران کند مصلحت حکم واقعی فائته از شمار. دقت فرمودید؟ خب بنابراین اماره که حکم، اماره که حکم واقعی نیست.
اماره
که حکم واقعی اونه که خدا جل کرد به ما برسد یا نرسد. اماره معدای اماره اینه که میگه آقا این کارو بکن یا نکن. ممکنه اماره خطا کرده، ممکنه اشتباه فهمیده، ممکنه جهل باشد به ما رسیده باشه. بنابراین اگر مطابق واقع باشد تنجیز واقع میارد، اگر مخالف واقع شد، اگر مخالف واقع شد چه باید کرد؟ کلام اینه که آیا مجزی است یا مجزی نیست. توجه می‌فرمایید؟ بناً علی مصلحت سلوکیه، دقت می‌فرمایید، ما باشیم و مصلحت سلوکیه ببینیم آیا مجزی میشد یا مجزی نمیشد. خب
چون احتمال مصلحت در راه استنباط افراد، احتمال این مصلحت در راه رفتن به سوی خودی عمل بکن. این جایی که مثلا مصلحت سلوک میگه، آیا بسا در راه استنباط افراد که یکی راه فقط برای مشتهید مصلحت، یعنی فقط
مصلحت
در راه رفتن
به
عمل
به احکام؟ کی گفت است که اماره فقط مجتهد اماره دارد؟ خب مقلدم اماره دارد، اشکالی ندارد، مجتهد استنباط میکنه، اما مقلدم برای مقلدم اماراتی وجود دارد. توجه فرمودید؟ خب این مصلحت سلوکی. در باب مصلحت سلوکی در چند جهت باید بحث بشه. اول این که این مصلحت آیا ما میشه این مصلحت سلوکی رو پذیرفت؟ میگم این مصلحت سلوکی، یعنی نکته اول، این مصلحت سلوکی دلیلی بر اعتبارش وجود ندارد. بله، شارع مقدس جعل امارات و اصول رو کرده است به جهت تسهیل امر بر مکلفین. مکلفین در عصر حضور، چه برسد در عصر غیبت که زمان ناهازا باشد. مکلفین در عصر حضور همه دسترسی به حجت خدا نداشتند که حکم شرعی رو مستقیما از حجت خدا بشنوند. به همین جهت شارع اماراتی را جعل کرده است تسهیلا لامر مکلفی. وقتی که در عصر حضور امام مطلب چنین است، حالا در عصر حضور امام در مدینه هستند، شیعه در اقصا نقاط دنیا واقع است، چه جور حکم شرعی واقعی را از دولب امام بشنود؟ به حسب ظاهر امکان ندارد برش. وقتی در عصر حضور مطلب چنین است، در عصر غیبت به طریق اولا مطلب چنین است. بنابراین شارع به جهت اینکه امر بر مکلفین سهل بشد و شریعت مقدس بناش بر این است که شریعه سمحه سهله هست، این امارات و این اصول و این حجج شرعیه رو شارع معتبر دانسته است و گفته است اگر شما به این عمل کردی کفایت است. بنابراین مصلحتی که در جعل امارات و اصول وجود دارد، این مصلحتی است ازش تعبیر میکنیم به مصلحت تسهیلیه، یعنی امر رو بر مکلفین آسان میکند که مکلف در مشقت زائده نیفتد. همه که نمیتونن در محضر امام باشن و هر حادثه‌ای که براشون اتفاق میفتد حکمشو از امام بپرسن. بنابراین اینا رو جعل کرده که مطابق با اینا عمل کنید. پس مصلحتی که وجود دارد مصلحت تسهیلیه هست. این مصلحتی که تسهیل، یعنی جعل امارات و اصول به جهت تسهیل امر است بر مکلف. به غیر از این تسهیل امر بر مکلفین، ما بیام قائل بشویم به مصلحت جداگانه‌ای که سلوک اماره خودش ایجاد مصلحت میکند و اون مصلحت غیر از داستان تسهیل است، این محل تأمل است. یعنی دلیلی بر اون اقامه نشده است. توجه فرمودید؟ وقتی دلیلی بر اون وجود ندارد، قائل شدن به مصلحت سلوکیه لزومی ندارد که ما قائل به مصلحت سلوکیه بشیم. این کلام اول. من حالا اجزا رو نگفتم، حالا میخوام ببینیم مصلحت سلوکیه اصلا ما میتونیم بپذیریم. میگم آقا جعل حجج و امارات و اصول به جهت تسهیل امره که امر آسون بشه بر مکلف، به جهت اینکه مکلف حتی در زمان حضور هم دسترسی به امام ندارد که همه ی مسائل ازش بپرسه، لاسیما در عصر غیبت. بنابراین وقتی دسترسی ندارد چه خاکی تو سرش کند؟ شارع یا باید بگه همه دون واجب است بشینید خدمت امام، خب دنیای مردم تعطیل میشد نمیتونن که این کار رو بکنن، یا این است که برید سر کارادون، ما امارات و حجج و اصولی رو برای شما جعل میکنیم مطابق اون عمل کنیم. دومی تسهیل امر بر مکلف، اون چه که مصلحت در جعل امارات و اصول، این دومی است که تسهیل امر بر مکلفین بشه. به غیر از این تسهیل امر بر مکلفین، سلوک اماره مصلحت دیگری داشته باشد، این اول کلام است. دلیلی وجود ندارد غیر از تسهیل. تسهیل رو قبول کرد. به غیر از تسهیل امر بر مکلفین مصلحت اخرایی هم در این سلوک باشد، این اول کلام است. چه دلیلی دارید که مصلحت اخرایی وجود دارد؟ بله مصلحت تسهیل امره، تسهیل امر هم میپذیر. به غیر از این آیا مصلحت دیگری وجود دارد؟ محل تأمل است، دلیلی هم برش اقامه نشده است. این اول. بعد پس نکته دوم، آیا بفرمایید که این مصلحت سلوکیه پذیرفتنش محذوری دارد یا محذوری ندارد. تا اینجا گفتیم لزومی ندارد که ما قائل به مصلحت سلوکی بشیم. حالا مطلب دوم میخوام ببینیم، حالا لزومی ندارد، خیلی حالا یک کسی آمد این لزوم ما لا یلزم رو ملتزم شد، اون چیزی که لازم نیست و گفت نه من لازمش میدونم. میخوام ببینیم اگر کسی ملتزم بشود به مصلحت سلوکیه آیا محذوری برش ایجاد میشد یا محذوری برش ایجاد نمیشد. محذول با زال، درسته؟ خب شیخ اعظم انصاری و به تبع شیخ اعظم آقای نائینی رحمت الله علیه ما قائلن به این که اگر کسی ملتزم شد به مصلحت سلوکیه، التزام به مصلحت سلوکیه هیچ محذوری ندارد. توجه می‌فرمایید؟ خب اگر کسی به خود قائل بشه مانعی نداره. این نظر شیخ و آقای نائین. لکن ظاهر این است که اگر شما قائل به مصلحت سلوکیه بشید، ناخواسته به دام تصویب میفتید، میشید جزء مصوبه. و قول به تصویب در نزد ما واضح